بسم الله الرحمن الرحیم.
لما تقدر ان علم الاول تعالی فعلی جون ذاتی جون اشار الى احاطته به جمیع الموجودات. بله، حالا تعبیرات خیلی شیرین و شریف که ملاحظه می فرمایید، اشار الى احاطته به جمیع الموجودات. این آقا همونی که بارها به عرض رسوندم که احاطه حق سبحانه به ما سوا، احاطش سلش به با هست، احاطه به کل شیئن، که به تار و پود اشیا آگاهی داره، هیچ ذره ای از وجودا نیست. اون حدیث شریفی را که در منظومه خوندید، انا بدک اللازم یا موسی، بله، این خطاب به شخص موسی نیست، به هر ذره، به هر موجود، به همه. انا بدک اللازم، چاره ای نداری، نمیتونی از من، نمیشه، دو موجود که نداریم، دو حقیقت که نداریم. انا بدک اللازم یا موسی، این خطاب به همه موجودات هست و این احاطه به باییه، نه احاطه علایی که به عرضشون دم میشین که یه تاقی گنبدی مثلا احاطه علا اشخاصی اشیایی، اینطور نه. اشار الى احاطته به جمیع الموجودات، فذکر انه یعقل ذاته به ذاته، یعقل ذاته به ذاته. فرمودید که نفس ناطقه عالم به ذاتش هست به ذاته، عقول عالم به ذاتش هستن به ذاته، حق سبحانه عالم به ذاتش هست به ذاته. بله، از این به ذاته را چجوری معنا میکنی؟ عالم به ذاتش هست به ذاته. بله، حالا بیارید قیاس بفرمایید درست میشه. مثلا میفرمایید که من عالم هستم به این، عالم هستم به شجر. اینجا عالم به شجر نمیتونید بفرمایید به ذاته، عالم هستید به شجر به صورتی که حکایت از شجر میکنه، به صورت علمیه. صورت علمیه واسطه است که عالم به شجری، اما در علم مجرد قائم به ذات خود به خود دیگه به صورتی نیست، به ذات خودشه، به خودشه، نه به صورت زائدت یا غیر زائده. حالا اون بحثشو پیش نکشیم. بله، به صورت اخرا بوده باشه نیست، به نفس هویت ذاتشه. لکونهی عاقلن لذاتهی معقولن لذاتهی علامات تحقق فی نمت رابه، که از کردیم بلکه در دو جا، به صورت عام، به صورت خاص، اینی که فرمود در نمت رابه، فصل 28 نمت رابه به صورت عام بود که هر عاقل و هر معقول قائم به ذات، عقل است و عاقل است و معقول، و یه بحث خاصی هم علاوه بر این داشتیم در نمت چهارم که از کردیم فصل چندومش بود؟ 28مش بود. فصل 28م نمت چهارم اختصاصاً در این موضوع، یعنی راجع به علم باری تعالی به ذاتش، اونجا علم در این دو مورد، اون بحث عام فصل 28م فصل 28م نمت چهارم و اون نمت، بله، و فصل 19 نمت سوم اینطوری، بله، حالا درست گفتیم، فصل 19 نمت سوم و فصل 28 نمت چهارم، این دو مورد که نمت سوم به نحو عام و نمت چهارم به نحو خاص، هر دو راجع به علم مجرد قائم به ذات خود به خود بود، اما اینجا راجع به علم چنین موجود به خود نمیخوایم حرف بزنیم، میخوایم علم او به ماسوایش صحبت کنیم. این جهت داره بحث پیش میاد که به عرض رسوندم بحث علم در کتب فلسفی پراکنده است، یه جا جمع نشده که الان یه زیگی دیروز تقدیم داشتیم. خیلی. و یعقل ما بعده، حالا متن آقا چی بود؟ لطف بفرمایید متن. اشارتون واجب الوجود یجب ان یعقل ذاته به ذاته نه به صورت اخرى الا ما تحقق یک یعقل و یعقل ما بعده از کردی ما بعده به قرینه یعقلو بعدی که به یعقلو سایر الاشیا این یعقلو دومی چی باشه؟ معلول اول، خلق اول، مخلوق اول و یعقل ما بعده که معلول اول است من حیث هو علت لما بعده. حالا من حیث هو را ضمیر را دیروز زدیم به هو، به واجب الوجود. آقایان همینطور عبارت را الان خواجه که نقل میکنیم، کسی را رسد که بفرماید هو برگردد به ما بعد، یعنی به عقل اول که او واسطه در علیت است، علت بعدیشه. اما همینطور که عرض کردیم از عبدالسلام فارسی و دیگران و آقایان اینها همه بعد اینها هوه را زدن به واجب الوجود که بردشوندیم. من حیث هوه که واجب الوجود علت لما بعدهو که منهو از واجب الوجود وجود هو، وجود اون ما بعده است. اینطور معنا کردیم دیگه زمایر رو بین شده. خیلی و یعقل ما بعده یعنی المعلول الاول من حیث هوه، که حالا اینجا هوه تابعین داره که بفرمایید برگشت کنه به معلول اول که علت لما بعده، معلول اول علت ما بعدشه به این معنا که واسطه است و الا علت مستقله که نی. و اون جهت که عرض کردیم من حیث هوه که عبارت بعدی هم با همین این سازگاره که واجب الوجود من حیث هو علت لما بعده عالم به ما بعده، چنان که در یعقلی سوم من حیث وجود ها پیش از ترتیب عالم به اونها هست. اینا من حیث همه برگشت میکنه به باری سبحانه که عاقل اونهاست و قیوم اونهاست. بله، اولی که عاقل ذات خودشه، این که ما این رو که در دو بحث گفتیم و الان در این فصل صحبت ما به یعقلوی دوم و سومه که عالم به غیر خودشه. عالم به غیر خودش بودن اولین بار ما بعدش را، معلول اول را که خب این معلول اول وجودش قائم به اوست، علت اوست و معلول اوست و حق سبحانه و علت او و علت عالم به معلوله. و بعد از اون سایر اشیا را بعد از معلول اول هم بدونها علم دارد من حیث وجوبها در سلسله ترتیب لنازلن که بنابر نسخه شما از کردیم لنازلن بخونیم، اونها که از ترتیب نازل گفتن و مرحوم خواجه نازله معنا فرموده نسخه. و حالا ما نگاه کردیم دیدیم بعضی از نسخ که داریم مصحح تصحیح شده اونها نازله دارن خود متن رو که اون وقت میشه شرح با متن موافق. بعضی از نسخ مصحح رو نسخه داریم نگاه کردم دیدم اینها نازله دارن و بنده یادداشت حالا یادداشت کردم امروز صبح یادداشت کردم دیروز یادداشت نداشتم چطور شده اون از چشمم در رفت. با اینکه پیشترها هم مباحثه میکردیم اون نسخ رو نگاه میکردیم و دیدم که اون نسخه مصحح نازله داره. حالا اگر لنازل باشه چاپ هند و عرض کنم خدمتون که تصحیح مرحوم شهابی خدا رحمتش کنه ایشونو و آقایان دیگر رو دیدم اینا لنازلین دارن و خیلی از نسخ به همین صورت ان نازله و اون نسخه دیدم ان نازله است مثل شرح خواجه. خب حالا بحثش روشن. اگر بخواهید هو را این عرض کردم به معلول اول بزنید میشه معنا کرد، راه داره. اون وقت باید بفرمایید که این علت اصل ما بعده، مثل این که ما شب الله رو میگیم علتن یعنی علت تام نیستن واسطن علت العلل اوسی همچه تقدیراتی باید بله در اون صورت هر صافتره، احتیاج به این اضافات نیم. و یعقل ما بعده یعنی المعلول اول من حیث هو و سبحانه یعنی علت لما بعده و العلم تام بالعلت تامه که خودش از حق سبحانه یقتضی العلم بالمعلول که مخلوق اوله. فان العلم بالعلت تامه لا یتم عن غیر العلم، فان العلم بالعلت تامه لا یتم ان غیر العلم بکونها مستلزمتن لجمیع ما یلزمها لذاتها. اینها با همون خبرها به واجب الوجود مناسب هست و همونطور معنا میکنیم که چون خداوند به علم عنایی که حالا حرفش میشه اون منظومه را باید خیلی در خود خوندن منظومه آدم منظومه شروع میکنه، همینطور که بارها عرض کردیم این شرح تجرید، این مسائل و مباحث تجرید، این باید پخته بشه، حذف بشه که چی میخوان این آقایون و تاریخ تطور این مسائل کلامی از کجا پیش آمده. و یه وقتی در این مباحثه ها نمیدونم حالا این درس بود خدمت شما بودیم یا دیگه، عرض کردیم که هر فصل شرح تجرید پیش میاد بروید به سراغ کافی، بروید به سراغ جوامع روایی، میبینید اینها همه باب دارن و این کشمکش کلامی صدر اسلام به خصوص بنی امیه بنی عباس اینها اوضاع را به هم زده بودن و شروندن مردم را و ظواهر غلظ فاسد داشتن دیگه، مردم را به هم زده بودن و خواص می آمدن به چه صورت که مثلا از امام صادق چقدر روایت برخورد میکنی، به طرف میگفت که آقا بفرمایید حالا بروی، من منظورم، خانه من رو در تحت نظر دارن، کیها میان میرون، اینها شما در زحمت میفتید. و به اون روایت علامن یشتر الخیار را که مسبوقید آقا که اون بیچاره خواست سوال کنه دید چاره نداره، بعد یه لباسی پوشیده و لباس کار رو یه سله یه سبت خیار به سر گرفت و داد تو کوچه علامن یشتر الخیار، علامن یشتر الخیار. و آقا به که از افراد فرمود که برید نیش میما خیار میخوانم اینها که، و میدونه چی دیگه امام بود آمده و به بهانه این که خیار فروشی و خیار بفروشه سوالاتشو کرد به این صورت بودن و جوابشون میفرمودن که حرف اینه و از اینه و این تمام این ابوا، تمام این مسائل شرح تجرید بروید به سراغ ابواب جوامع روایی که اون نحوه تطور بحث کلامی رو دستتون بدهد، اون ریشش را. مثلا جبر و تفویض میبینید باب داره به نام باب الجبر و القدر، جبر و الاستطاعه و اینها همه باب دارن و هاکذا مسائل دیگر کلامی، روایات خودش بیانگر این مسائل هستند. و منظومه، بله منظومه مسائل امهاتی آورده باید هضم بشه، حل بشه که در این کتاب ها کار میرسه. قرص حالا وارد میشیم، اشارهی در باره اقسام فاعل میشیم که خداوند به علم عنایی، به فاعل بالعنایه بودن بنابر مبنای مشا، به فاعل بالتجلی بودن به مبنای حکمت متعالی اسفار اینها، و فاعل بالرضا بودن به مبنای اشراق. بله کیف کان، فاعل بالرضا، فاعل بالتجلی، فاعل بالعنایه، چون علم ذات است، به ذات و علت است، این علم مستلزم جمیع اون چه که متفرع بر او هست آن فعان می باشد، که نمیشه بعد در حیطه وجود او در مملکت خداوند بله بخواهید ذره ای را از احاطه علمیش به در ببریم راه نداره، نمیشه، و یک ذره ای را از او جدا کنیم راه نداره. و در این باب بهترین کتابی که پیدا می کنیم راجع به توحید می بینید خطب توحیدیه حضرت وصی علیه السلام است که می فرماید اشیا را از او جدا کنید، او را هم از اشیا جدا کنید، اما جدایی عزلت نه، هازا و ذاکه عددی نه، جدایی وصفی. وصفی یعنی چه آقا جان؟ روایات دیگر بیان می فرما وصفی یعنی او مالک این مملوک، اون محیط است این محاط، و اون سلطان داره بر این، مالک بر این است و این انت الوجود للحی القیوم، اون غیر متناهی این محدود این حد و هاکذا، که خطبه های نهج البلاغه اینها همه را در بر دارن. بعد حالا یه مقداری هم ترویج کارهای خودم هم به نمام اینها را بنده درباره اقسام فاعل و بعد این کارها اینها شده، یعنی این اصول امهات روایات، خطب توحیدی در نهج غیر نهج از حضرت سجاد علیه السلام و فرمایشات خیلی سنگین در این باره که جدایی خلق از مخلوق همینطوری که جد بزرگوارش فرمودین ها جمع‌آوری کردیم، یه مجموعه‌ای در رد جبر و تفویض نوشتیم به نام خیر الاثر در رد جبر و قدر. بله اونجا سه رساله، یکی رساله کسب اشعری، یکی اقسام فاعل که خیلی مورد نیاز ماست که باید خدا را فاعل بالقشر بدانیم راه نداره، بالجبر بدانیم راه نداره، به تسخیر بدانیم راه نداره، بالقصد بدانیم راه نداره، اون وقت بیاییم در فاعل به رضا و به تجلی و بالعنایه ای را که آقایون می فرمایند و حضرات اهل عرفان فاعل بالحب می فرمایند، حب احبابت و انعرف، فاعل بالحب، فاعل بالعشق، اینها فرقشون چیه و اینها از یک دیگر تمیز داده بشه. حالا این جزوه این رساله مثل این کمی زودی ها در دست شما قرار میگیره، وقتی تموم شده دارن دفعه انتشارش هستن اینها. این کارها شده و کار میرسه و فرمایشاتی که این آقایون در این کتاب ها دارن، اسفار هست، فتوحات هست، فسوس هست، رساله کوچیکه اما برای اهل تحقیق معاقد تحقیق را نقل کردیم که بعد بروند و دنبال بکاوند و بشکاوند و زیر این کارها شده، اینها را باید دنبال کرد. و به این صورت حالا وهم و تنبیه بد که پیش میاییم عرایزی داریم، به این نحوهی که حمله کردم به این آقایان اونجا شواهدی آوردم، عباراتی از اونها نقل کردم، گفتم با این حرفایشون وقف نمیده که ما اینجوری حرف بزنیم در ازایی فرمایشاتشون و این طوری که خیلی از حرفها به دست و پا افتاده و یه چیزهایی گفته میشه. بس حالا فإن العلم بالعلة التامة لا يتم عن غير العلم بكونها مستلزمة لجميع ما يلزمها لذاتها وهذا العلم يتضمن العلم بلوازمها، این علم بذات يتضمن العلم بلوازمها التي منها، از اون جمله لوازم معلولاتها، که علم به علت کذایی يستلزم علم به معلولات را، همه به همه را. یعنی ما این در اون تمهید القواعد اینها نظر شریفتون باشه مباحثه می کردیم، بله به عرض رسوندیم که برای تقریب به این معنا، این معنا در دلتون بشینه، اینطور بفرمایید خودتون را غیر متناهی فرض کنید، کنه این دار هستی شخص شمایید، غیر متناهی، همینی که هستید غیر متناهی، شما اگه بوده باشید غیر متناهی و اینی که هستید میبینید ان نفسو فی وحدته کل القوا، و نمیشه که نفس که رب است از قوای خود غافل بوده باشه، نمیشه بدنش از او جدا بوده باشه، مرتبه نازلش نباشه، مظاهرش نباشه، مجالیش نباشه و هاکذا. خودتون را غیر متناهی صمدی ببینید، ببینید چگونه است و اونی که از صمد است، خدای صمد است، اینجور خدایی میکنه، دانن فی علوهی و آلن فی دنوهی و فرمایشات دیگر وسیع در نهج البلاغه و روایات دیگر. و یعقل به لوازم حلتی منها معلولات و الواجبه به وجوبه ها، و بارها عرض کردم اون توحید قرآنی، اون توحید اسلامی باید پیاده بشه، توحید قرآنی، اون سر، اون حقیقت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این پیاده بشه. و یعقل و سایر الاشیاء التي بعد المعلول الاول من حیث وقوعها فی سلسله المعلولیت، ملاحظه میفرمایید، ان نازله، نه مثل متن که لنازل یا ان نازل، مطابق همون نسخه مصححه که عرض کردیم ان نازله، عبارت میدونی؟ بعد اینجا دیگه نازله، اگر بالا بود لنازلین، لنازلین با این تفاوت فاحش که متن بوده باشه لنازلین و جناب خواجه ای را نادیده بگیری لنازلین را و معنا بفرماید فی سلسله معلولیت نازله، این مستبعد مینما و نسخه صحیح که هست نازله، فی سلسله معلولیت نازله من اندهی. حالا که این سلسله تو کتابا میخونی، سلسله طولی، سلسله عرضی، عقول طولی، عقول عرضی، اینا که میخونی، بله اینها به لحاظ مثل اینکه عالم غیب و شهاده ما تقسیم میکنیم میگیم عالم غیب و شهاده، اینا به لحاظ ماست آقا دیگه. بله ما اینجا که مثلا برای ما محسوس ماست، مشهود ماست، میبینیم عالم شهاده، عالم باطن را عالم غیب، این غیب و شهاده به لحاظ ما، و الا برای خداوند عالم غیب و شهاده و راه نداره آقا. که ما خودمون رو نسبت به هم دیگر بخواهیم میگیم ظاهر من باطن من، اما خودم برای خودم دیگه ظاهر و باطن نداره که. انسان خودش خودشه دیگه، و خودش به باطن خود، به ظاهر خود اینا خودش میدونه، اما دیگری که نمیدونه میگه من از ظاهرش عیب نمیبینم، از باطنش غیب نمیدونم. یه حرفیه اینها، همونطوری که اینها رو به لحاظ اشخاص و افراد و نسبت و اینها میفرمایید، این سلسله طولی و عرضی همینطوره. طولی علت معلول، علت معلول که از نازل میشه تنزل پیدا میکنه، عرضی عقول نخیر همچنینش یه سلسله واحد پیش بیاییم علت و معلول، مثلا کسراتی که در عالم شهادت میبینی، در عالم افلاک میبینی، در عالم ملائکه عرضیه مشاهده میکنید، عقول عرضیه مشاهده میکنید، اینها کسرتی هستند در عرض. هم همچنینش که الان مثلا فرون درخت کجای یه بیشه ایستاده هست، با نمیدونم مثلا این کوهی که در کجا قرار گرفته، بین این کوه و اون درخت ارتباط علی و معلولی باشه، اینها در عرض همن. اما کیفکان، چه اونهایی که در طول همن و چه اونهایی که در عرض همن، اینها از صفحه علم باری تعالی به در نیستن. چه طولن چه عرضن لدیه حاضر هستن که او قیوم هم است، یعنی قائم به ذاتی است که خودش متعلق به غیب نیست، اما هر غیبی را که میبینید متعلق به اوست، اما غیره به اون عنوان عرض کردیم که تعبیرات امواج، تعبیرات زل، تعبیرات مظهر، مجلا، چون موضوع خیلی مهمه، مطلب خیلی بزرگه، بعد اینها دنبال لفظی که بتونن ایفای اون واقعیت بکنه، اینجور تعبیرات دارن، لفظ ندارن، و لا حرف بالاتر از این هاست. همونطوری که خود جناب خواجه در آخر اون رساله شریفش اوصاف الاشراف میفرما که بعد انسان میبینه به مقامی میرسد، سلطان توحید برایش طوری قیام میکند که چو سلطان عزت علم درکشد، جهان سر به جیب عدم، چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. در این وقت لفظی نداره، نمیدونه چی بگه، این تو لفظ نداره. اما طولا که سلسلت المعلولات المترتبت المنتهیت الیه فی ذلک ترتیب عرض کردیم، او ارزن که سلسلت الحوادث التی لا تنتهی فی ذلک ترتیب الیه، لکن نها تنتهی الیه من جهت کون الجمی ممکنتا محتاجتا الی، که قیوم همه است، همه در وجود به او قائمند، و هو احتیاجون ارزیون، و طولی به اون صورت که حاضر به ذاکه ذاکه به اون، اما همهشون در وجود خودشون قائم به او هستن، و هو احتیاجون ارزیون که تساوا جمیع و آحاد سلسله فیه به نسبت الیه تعالی. بسیار خب، حالا ما میخواهیم چون اشارتون بخونیم با بله وقت داریم. خب حالا چون میخواهیم راجع به علم باری تعالی، به علم باری تعالی به ماسوا صحبت کنیم، و در اون نمط سوم گفتیم چه بفرمایید ادراک، چه بفرمایید علم، هر دو به یک معنا، یا ادراک یا علم، اتحاد مدرک و مدرک و ادراک است، یا اتحاد عالم و معلوم و علم است، تفاوت نداره. عقل و علم و ادراک و اینها به جهاتی فرق میذاریم، مثل مرحوم علامه در شرح تجوید عنوان فرمود که مثلا اطلاق علم بر حیوان نمیشه کرد که او عالمه، اما اطلاق ادراک بر او میشه کرد، میگیم حیوان مدرکه. بله حیوان مدرک هست، ادراک میکنه حرارت رو، برودت رو، دشمن رو، دوست رو، اینها حیوان ادراک میکنه، اما عالم بر او اطلاق نمیشه. خب حالا در انسان که عالم هست مدرک هست، حیوان مدرک هست عالم نیست، اینها به جهاتی با هم دیگه فرق بینشون پیش میاد. حالا ما درباره ادراک میخوایم صحبت کنیم. نظر شریف شما هست که پیشترها بحث داشتیم، کجا حالا یادم نی، عرض نکردیم که، یعنی به مناسبت در عبارت پیش آمده، عرض نکردیم که تعلق با تعقل جمع نمیشه و انسان در تعقل هی میخواد تمرکز پیدا کنه، تجمع پیدا کنه. به تعبیر آقایون در کتابهای علمی مثلا مصباح الانس میفرماید میخواد توحد پیدا کنه. این لفظ توحد همچون میخواد یکتای یکتا بشه در تعقل. در تعقل میخواد بکنه، میخواد توحد پیدا کنه، یکتای یکتا بشه که از همه چی برکنار بشه. این تعلقات گوشه و کنار اینها، این خاطرات سان نده که خیال بیاد، وهم بیاد، ادراکات بیاد، این چیزا دیگه بیاد. نگذاره که او صفای ذات پیدا کنه، به عالم معانی، معارف، حقایق بپیوندد و اینها رو میخواد از خود ترد کنه و میخواد توحد پیدا کنه، او باشه و لیزه الله اینجور. و برای این معنا در ابتدای شرح همین کتاب اشارات که وارد شدیم، مرحوم خواجه فرمود که دارید کتابی رو میخوانید، معارفی رو دارید پیش میکشید، که مثل سه تا چهار تا جمله آورده بود، فرمود تجرید فکر میخواد، تصفیه خاطر میخواد، تزکیه نفس میخواد. الفاظی که خواجه در ابتدا آورده بودن. این تجرید فکر یعنی خودت را برهنه کنی، عاری کنی از غیر خودت، که تو باشی و جز تو نباشه. این خب اگر چنانچه مشوب بشه به افکار، به ماده، به این و آن و چه و اینها، اون توحد از دست داده میشه و شی را زلال نمیبینی. بله، مثل این که تو هوای گردآلودین ها میبینی. بله، اون حرف را هم باز تکرار بکنم، خدا رحمت کنه آقا طباطبایی را، میفرمود که آقا من هر روز که مراقبت من قوی تره، شب تمثلات من روشنتره، پیشامت ها روشنتره. روز مراقبت، این انداللهی بودن، حرف بی خود نزنه، حرفای بی جا افواهی نشنوه، با نامحرم چه مرد چه زن ننشینه، حریم دلش را کشید بکشه، هرچه مراقبتش، اندیتش، اندالله بودنش قوی تره. بله، میبیند که عکسایی که پیاده میشه، تمثلاتی که پیاده میشه، معارفی را که میگیره و زلالتره، دغدغه در اون راه نداره. بله، حالا که اینه، ما اگر چنین جانی داشته باشیم که توحد داشته باشه و این آشفتگی ها او را آلوده نکنه، خب او که وقتی معنایی را، حقیقتی را مییابد، زلال و ادراک خیلی قوی و تا تاروپود اون شی به او پی برده. حالا که اینه، بیایید مراتب انسانها را برسید به عصمت و برسید به مراحل مجردات و عقول و مهیمین و برسید به مبدأ عالم. پس اتم ادراک و اتم مدرک و اتم مدرک باید برای کی باشه؟ برای حقیقت عالم باشه. این اولین حرف که در اینجا داریم میگیم، اشارتون ادراک الاول، اول تعالی للاشیا من ذاتهی فی ذاتهی هو افضل انها کون شیء مدرکن. و بیاییم پایین، هرچه حدود بیشتر میشه، قیود بیشتر میشه، قهرن اون ادراک از اون زلال بودنش، از اون صافی بودنش، از اون تمام بودن و شدتش، بله، کاسته میشه. و یتلوه ادراک الجواهر العقلیه. و چی داری؟ اللازمته. این اللازمه پاور زیر عبارت نوشته بود، آمده توی مد، یه آخوندی نوشته اللازمته، بعد این اللازمه زیاده. و یتلوه ادراک الجواهر العقلیه للاول، للاول بشه مفعول واسطه کی؟ ادراک، ادراک للاول یعنی اول تعالی. جواهر عقلیه ادراک کنن مر اول را، اول تعالی را. و یتلوه ادراک الجواهر العقلیه للاول، البته اون چیزی که اینها ادراک میکنن، اون چیزی که من و شما ادراک میکنیم چه هست؟ به اشراق الاول، اینا همه به نور فیض و وجود و تجلی اوست. خب پس یتلوه ادراک الجواهر العقلیه للاول و لما بعده، یعنی لما بعد اول کی باشه؟ عقل اول، عقول دیگر، مجردات، موجودات، کلمات دیگر الهی الا ماشاءالله. و لما بعده، بعد الاول تعالی، منه من ذاته، از اول تعالی از ذاته، این من ذاته منه کافی بود دیگه. بله بله، این که فرمود منه من ذاته و لما بعده منه من ذاته، عبارت شما رو به زحمت نندازه. و این مثل این که آدم در ما هم به محاورات خودمون میبینیم که لفظی میاریم دوباره تأکیدن بدل لفظ اول میاریم، موضوع مهمه که جواهر عقلیه لما بعده را بعد از حق سبحانه ادراک میکنن، منه از جانب باز حق سبحانه هست، من ذاته از جانب اوست، که من ذاته بشه بدل منه اول، منه من ذاته، که هر دو یک مفاده، از اوست، از اوست، این طوری از خود اوست، منه اوست من ذاته. خیلی خوب، حالا از جواهر عقلیه بیایم پایین تر. بله حالا همجو پله پله که میاییم انسان ها رو میبینیم. مرحوم آخون رضوان الله علیه ایشون، نمیدونم در تفسیر سوره یاسین هم چه دور و دور خاطرمه، حالا نگاه بفرمایید، هم چه در یادمه، که ایشون مرحوم آخون ملا صدرا میفرماد که ما با آقایی رو میشناسم که در زمان ما آدم فاضل درس خونده، تعقلاتش خوب، اینا این بیچاره را دنیا او را از او دزدیده، بعضی ها دنیا می دزده، دنیا او را از او دزدیده و طوری خاکی شده که بله دیدم که در ادراکات مطالب اولیه مونده آجه خوب از این است نفس انسانی. می بینید آقا در مجلس مثلا صلحا نشستی، یکی از ولی خدا نشستی، می بینی هی روزنه های نور به سوی عالم اله به دل به جان گشاده میشه، و در پیش یک آدم کثیف آلوده میبینی لکه های تیره سیاه اینها میاد روی هست، اینها رو نمیشه انکار کرد. و مرحوم آخون فرمود طوری خاکی شده، محدود شده، مقید شده، پابنده به بله گرفتاری ها شده که بله از اون ادراکاتش، از اون تعقلاتش، از اون فکر صافیش باز مونده، اینطور هست انسان. و حالا بیاییم از اون مرحله پایین تر، انسان ها رو که میبینی بعضی ها که انقطاعشون الالله هست و عن الخلق، و خلق به اون معنا که چیست، دنیا از خدا غافل شدن، نه لباس و نقره و فرزند و زن که دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا حجاب را برکند از بیخوبان، اونطوری. بله قرص میبینید که بله یه نفر بر اثر انقطاع الالله و عن الخلق خیلی ادراکاتش، آثار وجودیش، دهنش، بله یافته هایش، اینها میبینی خیلی نورانیه. بعد یکی میبینی که بر اثر همون شکار دنیا، دزدیدن دنیا او را چقدر کثیفه. بعضی از کتاب ها را نوشته ها را میبینی طبع شعر روانی داره بیچاره، برای این طبع روانش را گفته چه چیزها صرف کرده، برید دنبال چه خیالات و چه شهوات و چه چیزها. خب این طبع نازنینیت را در کارهای خیلی که باقی بمونه، این مزاج عالم، عالم مزاجی داره، این مزاج فاسد را نمیپذیره، ناباب را نمیپذیره، الیه یسعد الکلمات طیب و خبیث را غیب میکنه، برمیگردونه، مزاج نمیپذیره خلاف را، دروغ را، باطل را. اینها دنیا دزدیده اونها را از اینها. بعد از اون مرحله که بیایم پایین و بعدهما الادراکات و نفسانیه، حالا انسانی بیچاره با بدن متعلق، بله و داد و ستد متعلق و الی ماشاءالله گرفتاری هایی که هست و بعدهما الادراکات و نفسانیه التی هیه نقشون از عالم اله نقشون و رشمون. بله رشم رو در نمط سوم چه معنا کردیم؟ رشم رو در نمط سوم معنا کردیم در فصل 17 نمط سوم بود. رشم رو معنا کردیم یعنی مهر زدن، نبود مهر زدن و رشمون مهر زدن نقشون و رشمون. بله که این نقش و این رشم مهر میخوره به بله به دل انسان، به سرد انسان. بله که این حقایق است، معارف است. هیه نقشون و رشمون ان تابع این و تابع رو هم در همون جایی که یعنی همون فصل 17 همی که نمت سالس بود رشم رو معنا کردیم، تابع رو هم معنا کردیم. گفتیم چه؟ گفتیم تابع میخونیم و تابع میخونیم. تابع مثل خاتم یعنی خود مهر، خود مهر که مهر مهر میکنه. مثال زده خواجه بیادر رو، انبار را انبار را، اینها رو مهر میزنن. اون تابع، اون کسی که مهر زننده هست قابه. بله قابه مهر زننده. خب حالا اینجا رشم نقش است، قابه است. اینجا باید اسم فاعل بخونیم، تابه است، مهر زننده است. این مهر زننده کیه؟ فرمودی عقل فعال عالم اله، مخرج نفوس از نفس به کمال. انتاب این عقلی، درسته که عالم مفارقات عقول مجرده ماورای طبیعت عقل فعال. پس این نقش و رشم انتاب این از یک مهر زننده است که اون مهرش، نقش اون مهرش همه حقایق و معارفه. تابع این عقلیه. خیلی شما این کتاب تبایی داره؟ بله این کتاب های مصری اون آقای بله حالا اسم بردن خوب نی، اون بنده خدا در عبارت متحیر مونده که چه کار بشه. آمده رشم رو رشم کرد، تابع رو تبایی کرد، بعد متبدده رو گرفتار شده که چیکار کنه، یه هیه آورده، عقلی رو عقلیه کرد، تبای عقلیه هیه متبدده، گرفتاری های چاپ مصر آقای چاپ کرده. اینها اینطوری که میخونم آقا چون هیه نقشون و رشمون انقاب این عقلیین. بله عبارت تمام شده. خب اون ادراکات و نفسانیه، ادراکات و نفسانیه چیه؟ الادراکات و نفسانیه همه یک جورن؟ ادراکات و نفسانیه؟ ادراکات و نفسانیه انسان ها یک جورن؟ یک جور نیستن. ادراکات و نفسانیه که این صفت دارن متبددت المبادی، متبدده صفت ادراکات. الادراکات و نفسانیه که متبددت معانی مبادی هستن. متبدده یعنی متفرقه، به فارسی یعنی گوناگون، گوناگون مبادی گوناگون. میدونید که هر ادراکی این آقا داره در این رشته علم مقدماتی مبادی فراهم میکنه، نتیجه طوری. اون آقا در صنعتی، اون آقا در فنی، اون آقا در علمی دیگری، اینها مبادیشون همه هست چی؟ متبدده. این ادراکات لزام می شود متبدده، یعنی متفرقه و گوناگون. متبدده المبادی ول چه؟ خب بله حالا این ول چه؟ رو حساب مبادی آدم دلش میاد بخونه مناسب، نه؟ اما چه کنیم که مناسب در لغت عرب نداریم، جمع نسبت هم نداریم. بله مفاعل ثلاثی مجرد جمع بیاد خلاف قیاس داریم، مثل اینکه حسن جمع بسته میشه به محاسن، قبح به مقابه، شین به مشاین، از این جور خلاف قیاس چند تا لغتی داریم. اما نسبی، نسبی، نسبتی، منصبی، اینها مناسب آمده باشه نداریم. لذا بنده چند تا نسخه خطی نگاه کردم دیدم که بیچاره ها زمه گذاشتن بالاش که مناسب، با اینکه اون اولی جمعه متبدلت المبادی و مناسب. بله حالا بلا اینکه معنا میکنیم که مناسبت هایش گوناگونه، بعد خواجه دیگه در عبارت خودشون جمع آورده گفت المناسبات، دستش باز راحت این کار، اما عبارت شیخ مناسبه. حالا بنده 3-4 تا لغت الان پیشتر اینها دیدم، جمع چیزی نیافتم و الا یادداشت میکردم. حالا اگر یافتید که یه وقتی جمع نسبتی چطور، من مثلا رسال عرب کتاب های وسیع دیگر اگر یافتید جمع آمده به ما اطلاع بدید چه بهتر. خب حالا متبددت المبادی و مناسب، بل نسبت ها مناسبت ها و مشابهت ها ارتباط ها بین این مقدمات با اون عالم اله با اون تابع عقلی به عرضم برسید. آقا جان شیخ میفرماد که خواجه هم تفسیر میفرماد این ادراکات با اون تابع عقلی که عقل فعاله متبددت المبادیست، مبادیش گوناگونه، یه استعدادیه، یه خصوصیتیه در یه جاییه، در یه مقدماتیه، در یه فنیه، اون یکی مشابهته، یه مشابهته، مناسبته، چیه بر اثر این مناسبات و مبادی و مشابهات و معدات حالات استعدادات گوناگون ادراکات میشه مختلف. خب به به، خیلی فرمایش خوبی به ما یاد دادی جناب شیخ، که خیلی خوب شده. خب پس آقا جون چطور شده که شما پیدوی در اون فصل نهم به اون آقایون که گفتن اتصال نفس به عقل فعال گفتی تجزیه لازم میاد، و یا اگر دو گفتی دو حرفه، یا اون حولای بینن یجعل العقل فعال متجزن و بین حرف دیگر، خب اونجا متجزه، اون آقایون رو میگوه متجزه نه، علاوه بر این که اون روز عرض کردیم در دو جا عبارت پیش ما رو یاد دادی که به حسب استعداد خود، اینجا هم که تصریف فرمودی، همینی که اینجا میفرمایید متبددت المبادی و المناسبات و اینها، همین معنا که این نفوس در اون اتصال و اتحاد نفس ناطقه با این تابع عقلی به حسب این تبدد و تفرق مبادی به مناسبات هر کسی به وسع خود با اتحاد پیدا میکنه میگیره. چطور اینجا تجزیه نمیشه اونجا تجزیه شده؟ اینطور نره. خب حالا بیاییم به شرط. لِل ادراک اعتبارون من حیث هو ادراکون و اعتبارون من حیث هو حال ما للمدرک و اعتبارون من حیث هو حال ما للمدرک. خب اگر اینطور دیگه، حال خود ادراک، خود ادراک خیلی عقل تیز فهمه، از تیز فهمیدن، مثل اینکه میفرمایید فکر تا حدس، ولی نعمت سوم فرمودید که فکر تا حدس، حدس خوبه، حدس انتقال دفعیه، فکر جان کندنه، فکر دلیل بر عجز انسانه، که اونجا به عرض رسوندیم اگر یه آدم عاقلی دهان باز کرد گفت انبیا عاری از فکرن، این تنحیس نیست، تعظیمه، برای فکر سلانه سلانه راه رفتن و دنبال مقدمات رفتن و اجازه بدید و تربی بشه و اینها دلیل بر عجزه. و اون کسی که ازا شاء ان علمه علمه، این چه احتیاجی به فکر؟ این هست فوق فکر مقامش. این که بگوییم اهل فکر نیست، این تعظیم و تجلیل به مقام شامخی او که مرتبهش فوق مرتبه فکره، از حدس هم بالاتره، وحی است. ازا شان علمه علمه، چرا اونجا به حدس تعبیر نکرده؟ معصوم زبون داشت، میتونست بفرماید که وقت ازا شان علمه یه دوسو مثلا چه حدس میزنه، نه خیر، ازا شان علمه علمه، حدس مالی نبابق آهاد نابغه است، با اون مقام اسمت و وحی اینا از اینا بالاتره. اینطور خب پس یه وقتی ادراک اونطوره، مدرک چطوره، مدرک چطوره، هر سش به نحوه کمال و تمام و فوق تمام در مبدا المبادی جمعه، پس اتم ادراکن لاتم مدرکن و اتم مدرکن، صورت علمیه. خیلی و یختلف و مراتبه به کل واحد من الاعتبارات سگانه که گفتیم، اما اختلافه به حسب ماهیته بله به حسب ماهیت ادراک. فلکونهی تارتن احساسن و تارتن تخیلن و تارتن توهمن و تارتن تعقلن. متاسفانه جناب خواجه به همان وضع خود هست که دیگه برزشوندیم دیگه. شیخ مثل قاطبه اهل عرفان و مثلا صاحب فتوحات، شرح قیصری، میر داماد، مرحوم آخوندم در مرحوم آخوند مولا صدرا در اسفار و خیلی از آقایان، اینها همه در ادراک قائل به تشلیشن. بله نظر شریفتون هست دیگه. و شیخ هم در نمط سوم در ادراک قائل به تشلیش شد و مشای متأخر قائل به تربی بودن، گفتن احساس و تخیل و توهم و تعقل. اسفار منظومه عرض کردم، شرح قیصری و فتوحات، جذبات میر داماد، این کتاب ها، اینها تحقیق خیلی علمی سنگین شریف که توهم یه نوع دیگر و عقل ساقط است. عقل ساقط است که نه ادراک معانی جزئی، این ادراک معناست یا جزئی یا کلی. این دیگه نمیاد که ادراک رو چار نوع کنه. و اون روز مثال زدیم حضور شریفتون، عرض کردیم که یک کسی از سوراخ سوزن نگاه کنه فضا را، ابصاره. یک کسی با چشم باز نگاه کنه، ابصاره. این از سوراخ سوزن دیدن وهمه، این با چشم باز دیدن عقله. این دو نوع ادراک نشد، یک نوع ادراکه. و این بحث رو صریحا شیخ در فصل هشتم نمط سوم بله صریحا تشلیش ادراک فرمود، اما جناب خواجه به همون شهرتی که در مشا هست که قائل هستن در ادراک تربی را، به همون صورت اونها فرمایش فرمود بدون اینکه متعرض گفتار شیخ بشه. یه فرمایش اونجا فرمود که چرا نمیدونم وهم رو، یه فرمایشی فرمود که اونطوری میبایستی پیاده بشه، بحث بشه، حرف در تشلیش ادراک نه در تربی ادراک، و شیخ در این مسئله از مشا فاصله گرفته، ولی اینها رو میبایستی که جناب خواجه رحمت الله علیه پیاده بفرماید، پیاده نفرمود. و اینجا هم باز به همون برنامه، به همون حرف شهرت هست که انواع ادراک چهار تا، اما در این کتاب انواع ادراک شده سه تا و وهم شده عقل ساقط. این به حسب ادراک. و اما اختلاف و به حسب القیاس الی المدرک و فلکون الادراک الفعلی المختزی لکون المدرک فاعلا، اینی که صورت علمی که مدرک را فاعل قرار میداد، این که اتم بتاد اون صورت که صورت علمی که باید شخص منفعل بشه از اون علم، چون اون علم در رتبه مقدمه بر فعله، و اینی که علم انفعالی داره این رو عجزش نمیدونه، بعد از ساختن شیء و بنا و اینها باید علم او پیدا کنه. تصریح میفرمایید فعلی اتم است، از افضل است از انفعالی. نه آقا جان، حرف در فعلی و انفعالیه. فلکون الادراک الفعلی المختزی لکون المدرک فاعلا اتم وجودا من الادراک. اینجا چی داری؟ اینجا انفعالی. اتم وجودا من الادراک الانفعالی المختزی لکونه منفعلا. خیلی. و ایضا لان هذا، این علم فعلی مفید و وجود، علم فعلیش دیگه، مفید و وجود منشأ پیدایش شیء در خارج. انفعالی چیه؟ انفعالی مستفاده. و ذاکه، و ذاکه که انفعالی بوده باشه، مستفاد من وجود، از ساخته شده، حالا عکس برداری میکنه. خیلی خب خدا رحمتون کنه، حالا در پناه خدا، این بهتر از اونی که در اثنای حرف من برخیزی تشریف ببرید آقا که